بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد فرمودن راجع به کودتای 28 مرداد سال 32 که سالگرد کودتا نزدیکه گفتگو کنیم. ممکنه در نظر شما که اکثر حضور این جلسه هستید و حتی انقلاب اسلامی 57 رو هم ندیدید، برگشتن به سال 32 25 سال قبل از انقلاب اسلامی یه مقداری براتون غیر ضروری به نظر برسه. اما با توجه به خطر طبیعی و بارها آزموده شده فقدان حافظه تاریخی و ایجاد انقطاع بین نسل‌های پسین با تجربه‌های تلخ و شیرین نسل‌های پیشین، ضرورت داره که راجع به مسائل گفتگو بشه. الان که هنوز اون نسلی که تو انقلاب 57 حضور داشته، حتی در جنبش 15 خرداد و اونا که خیلی مسن‌ترن، حتی در قضایای 28 مرداد سال 32، قضایای ملی شدن نفت و
تلاش‌های مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم دکتر مصدق و شهید نواب صفوی و دیگران بودن، هنوز بقایای اونا هستن و کسانی که تو این دوره بودن در حضور همه کل هر دو سه ماجرا رو دارن تعریف میکنن برای جابجایی نقش جلاد و شهید، ظالم و مظلوم، چیزی که اصلا به ذهن ما هم نمی آمد که نسل قبل از ما که در جریان ملی شدن نفت علیه آمریکا و انگلیس مقاومت کرده بود و بعد در جنبش 15 خرداد 42 کلید جنبش اسلامی نوین رو علیه سلطنت و اربابانش آغاز کرده بود، اونا هیچی، حتی قضایای رژیم پهلوی رو به خصوص از 28 مرداد به بعد تا زمان انقلاب که 25 سال دیگه باز شاه حکومت کرد و آمریکا و انگلیس ایران رو غارت کردند، در حضور اون نسل بیان یک کسانی توی فضای مجازی و رسانه ها و بی بی سی و شبکه های آمریکایی و صهیونیستی اینا شروع کنن به تطهیر رژیم پهلوی و خائن رو خادم و خادم رو خائن جلوه دادن و یک رژیم ایران فروش و تن فروش و یکی از خائن‌ترین رژیم‌های سلطنتی حاکم بر ایران، یکی از دیکتاتورترین و فاسدترین و جلادترین این حکومت‌ها رو به عنوان خادمانی که قصد پیشرفت ایران رو داشتند و می‌خواستن ایران رو با جهان، یعنی با آمریکا و انگلیس و اربابای دیگه‌شون متمدن بکنن و جا بزنن، و انقلاب امام امت رو در سال 57 یک مقاومت و شورش کور علیه پروژه توسعه و پیشرفت شاهنشاهی جلوه بدن. شخصا باور نمیکردم و فکر نمیکردم که همچین بیحیایی هایی اتفاق بیفته، نه در زمان بچه ها و نوه های ما، در زمان ما و پدران ما. و از او غیر قابل باورتر این بود که یک کسانی بعد سوال کنن، هیچی در جریان نیستن، بپرسن خب حالا کدام قرائت، نمیدونم از 28 مرداد درسته، کدوم روایت از 15 خرداد، کدام چی؟ کسانی که ده ها سال این ملت رو غارت کردن، در خدمت اربابانشون در این کشور بودن، اونایشون که مردن به درک رفتن، بقیهشون که هنوز هستن و نسل بعدشون، یک شبکه وسیع پرتلاش در جهت وارونه سازی همه واقعیات تاریخ، جعل تاریخ شروع کردن و مشغولن. مثلا این روایت که اصلا 28 مرداد 32 کودتا نبوده، بلکه مصدق و کاشانی برخلاف قانون اساسی مشروطه سوء استفاده کردن و خواستن شاه مملکت رو بیرون کنن از کشور یا ساقط کنن و مانع پیشرفت کشور بشن، نفت ایران هم جز به دست انگلیسا امکان استخراج و صدور نداشته و اینا با ندانمکاری ضربه زدن به اقتصاد ایران و به نفت ایران و ایران رو منزوی کردن در اقتصاد و اختلافات داخلی ایجاد کردن، وحدت ملی رو به هم زدن، قانون اساسی مشروطه رو نقض کردن و شاه هم که طفلک مظلوم قربانی اینا شده، تا اینکه ملت به پا خواستن. 28 مرداد کودتا نبوده، قیام بوده، قیام 28 مرداد. هم حرفی که خود شاه و اینا می‌زدن باز حالا، یعنی یه مش لات و فاحشه و مزدور و چاق و کش که با کمک بخشی از ارتش پهلوی که مستقیم از انگلیس و آمریکا دستور می‌گرفتن ریختن تو خیابون در تهران و چند شهر، مجموعاً چند هزار آدم بیشتر نبودن، و از یأس و اختلافات داخلی مردم و رهبران نهضت استفاده کردند و با یه حرکت که صد برابر او، هزار برابر او، تو این 40 سال بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و توسط ملت سرکوب شده، توانستن تمام اون زحمات رو به باد بدن و دوباره نفت رو و کشور رو به اسارت در بیانن. خب شروع کردن دوباره تاریخ نویسی جعلی. 28 مرداد کودتا نبوده، شاه و سلطنت مشغول پیشرفت و خدمت بودن، دکتر مصدق سوء استفاده کرده از منصب نخست وزیریش، کاشانی در مجلس، نواب در بین توده‌های مردم، جامعه، جوانان و و و اینا همه دست به یکی کردن برای که ایران رو که جهانی داشت میشد، یعنی نوکر اربابان جهان میشد، منزوی کنن. و اختلافات داخل 15 خرداد چی بوده؟ اونم یک جنبش اسلامی عدالت خواهه ضد استبداد و ضد استعمار نبود، اونم یه مشت پابرهنه، گداگشنه، رده های پایین بازار، مرید های آخوندها پول هم از خارج گرفتن، وصل بودن کشور رو. ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ، یعنی آخوندها و کمونیستها میخواستن مانع پیشرفت ایران بشن. انقلاب 57 هم که اینجوری تئوریه که بله مردم ایران ظرفیت و پیشرفت و توسعه نداشتن، آمریکا، انگلیس، شاه داشتن ایران رو مدرن میکردن، این مردم سنتی، مذهبی، عقب افتاده بودن، تحمل پیشرفت رو نداشتن، بالا آوردن و بیش از ظرفیتشون جلوشون ریختن و لذا اینا انقلاب کردن. بعد حتی اضافه کردن که این پدر و پسر اصلا دست نشانده نبودن، نوکر نبودن، بلکه هم رضاخان رو انگلیس ها برداشتن، هم شاه رو آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا همه با هم ساختن برداشتن که همون کارهای رژیم شاه رو جمهوری اسلامی باز ادامه بده. خب این حرفا رو زدن، دارن میزنن، شکل روشنفکری و تئوریک و آکادمیک هم بهش میدن با جعل تاریخ، حذف بخشای اصلی تاریخ، دروغهای بزرگ تبدیل بشه به راست. میگن حالا این بچه‌هایی که نسل بعدی به دنیا اومدن که چیزا نمیدونن، که ندیدن، که اینا بالاخره باید از یک طریق چیزی بخونن بفهمن. خب حالا چرا اونا رو بخونن؟ یه چیزایی ما میگیم اینا رو بخونن. دقیقاً سیاه رو سفید، سفید رو سیاه نشون دادن. اما قضایای 28 مرداد، چون دوستان گفتن به خصوص با تاکید بر نقش انگلیس، انگلیس اتفاقاً از 28 مرداد به بعد شریک قوی تری به نام آمریکا پیدا کرده. انگلیس و آمریکا رو پروژهشون رو نمیشه از هم تفکیک کرد در ایران. البته انگلیس در جنایات حق تقدم داره، خیلی زودتر آمد. آمریکا به خصوص بعد جنگ بین الملل دوم که اروپا ضعیف شد تو جنگ و آمریکا میوه جنگ رو چید، شد یکی از دو قدرت اصلی. سابقه ابرقدرتی آمریکا 70-80 سال بیشتر نیست. آمریکا مثلا 90 سال پیش ابرقدرت نبوده، این 70-80 سال به خصوص بعد جنگ بین الملل دوم. و اولین جایی هم که بعد از سقوط شوروی اینا تو پوزشون خورد و میخواستن جهان رو، جهان دو قطبی چپ و راست رو یک قطبی تک قطبی بکنن و نتوانستند، از انقلاب اسلامی ایران بود. این انقلاب اونا رو اول از ایران بیرون کرد دهه 50 و در دهه 90 از کل منطقه بیرون کرد. و امروز آمریکا هم به شدت منفور شده، هم به شدت ضعیف شده. مطلقا ای آمریکای 50 سال پیش نیست. آمریکا اولی که آمد ایران منفور نبود، چون سابقه استعماری تو ایران نداشت، حتی بعضی از سیاسیون ملیون بازیشو خوردن و فکر کردن به کمک آمریکا میشه انگلیس رو محدود کرد، چون آمریکا تازه آمده بود، خیلی هم دموکرات بازی در می آورد. اون موقع یه دی باور میکردن، یه دی هم باز اینقدر احمقن الان هم باز باور میکنن که نه آقا با آمریکا میشه اعتقاد کرد. هنوز هم داریم که دیگه منگولیزم رو در حد اعلا بعد از 60 سال تجربه باز دوباره همون حرفا، داخل کشور هستن خارج کشور هستن. خب این خطایی بود که اون موقع ها به اصطلاح جبهه ملی چیا و ملیگراها و لیبرال های غیر مذهبی و بعد لیبرال های مذهبی ما و بعد کم کم حتی چپای مذهبی ما، بعد چپای غیر مذهبی و با گرایشات کمونیستی و سوسیالیستی بعد از فروپاشی شوروی با گرایش به لیبرالیسم و سرمایه‌داری پیدا کردن خیلی ها ایکولا سرشون رفت یا تجاهل کردن، برای که گفتن دیگه حالا ولی آقا به جای مبارزه بریم تو دامنش، سر بر دامنش بگیرن. هنوز هم شما گرایشی میبینید که من نمیخوام نسبت به خیانت بدم اما میشه نسبت سفاهت داد. کشور که اشغال میشه رضا خان رو برمیدارن، مردم از اینکه رضا خان رو انگلیسا خودشون آوردن خودشون حالا برداشتن خوشحال شده. اینقدر که این غم و ذلتی که کشور اشغال شده و بچه‌شو آوردن سر کار، این شادی بر او غم از یک جهاتی ممکن بود تعادل داشته باشه، چون بچه‌ش که نمی‌دونن کیه، اون موقع کسی نبود، نمی‌دونن اینم یک جنایتکار دیگه دارن میارن و به دست این جنایات پدرش رو کامل میکنن. گفتن خب کشور اشغال شده خیلی بده اینا، ولی خب رضاخان رفته خوبه، چون ما این زمان چیزی نداشتیم. ما که اشغالگران هم یعنی آمریکا، انگلیس و شوروی با این که با هم رقیب بودن سر غارت ایران توافق کرده بودن ایران رو بین خودشون تقسیم کنن، البته رقابت داشتن. شهریور 20 یه فضای ظاهرا فضای باز سیاسی میذارن، البته فضای باز نیست، میذارن هر جو مرچه با چند هدف. اولا مردم یه احساس آزادی ظاهری بکنن که ای زمان رضا خان که ما ناموسمون در خطر بود، دینمون در خطر، روزه امام حسین نمیذاش بخونیم، املاک و اموالمون رو غارت میکردن. خب حالا یه اشغالگر اومدن، اون که رفته اون فشارا نیست، بله کشور اشغال شده خب بده، ولی این فشارهای سنگین روی تک تک خانواده ها و مردم نبود دیگه، یه مقداری گذاشتن مردم به اصطلاح نفس بکشن که مردم عصبانی نشن علیه اشغالگران بخوان درگیرشن. لذا مقاومت علیه اشغالگرا خیلی کم بود. ذهن مردم هم این بود که خب اینا میان و میرن، قرار نیست بمونن. ظاهرا فکر میکردن اینجوریه، نمیدونن اینا جایی نمیگیرن دیگه بیرون نمیرن. ژاپن و آلمان رو از جنگ دوم گرفتن تا همی الان پادگانهاشون و ارتشاشون هستن آمریکایی‌ها. هنوز به ناموس اینا تجاوز میکنن، به پسر و دخترش. هنوز پادگانهای آمریکا تو ژاپن تو آلمان اینا هست، استقلال ندارن، ارتش مستقل ندارن. اینا تو عراق و افغانستان هم میخواستن بمونن، اسلام نگذاشت. با مذاکره اینا میرن عقب. اگه فلسطین با مذاکره آزاد شد بقیه جهان میشه. الان فلسطین 60 سال 70 سال داره مذاکره میشه. ما اگه با صدام می‌خواستیم مذاکره کنیم تا الان اون جایی که گرفته بودن دست اینا بود، اگه جلوتر نیامده بودن. با داعش اگه قرار بود مذاکره کنید، داعش اکثر سوریه و عراق گرفته بود، بقیه‌اش هم گرفته بود، اگر نه همون جایی بود که گرفته بود مدام تهدید بود. مذاکره با آمریکا مذاکره کردین تو برجام، چی داد به شما، چی گرفت از شما؟ همه چی را گرفت. چی داد؟ ایران به 110% نه 100% 110% تعهدات و بیش از تعهدات هم اول عمل کرد، چون خیلی بچه با تربیتی بودن. آمریکا هم برجامش هم پاره کرد، گفت تحریم های مزالات از شروع میکن، براندازی هم میکن. هر وقت ایران بعد از انقلاب ما این تجربه کردیم، لبخند زد و آغوش باز کرد به سمت آمریکا و انگلیس و شروع کرد یکم آقا یکم کتابی هم فیتره بکشیم پایین، انشالله روابط خوب شه، اقتصاد فلا اونا، هر باری کاری کردیم کینه و ضرباتشون ده برابر شد، زهرشون سمیتر شد. خب ما وقتی که محکم میستدیم که اینا غلط نمی، تو زمان دهه 60 امام سفارت سفرانی جاسوسی رو گرفتن، آمد گفت آی آمدیم آی آمدیم، امام گفت خب بیا بر چی نمیایی میگی آمدیم، خب بیا دیگه ما منتظریم، که گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنی. تو اون شرایط ای به جایی که پر رو بشن، آمریکا چنان ترسید یواشکی اون مکفارلن و اینا رو فرستاد با کیک، با هواپیما، با اسم مستعار. یه مرتبه یک هواپیما آمد تو ایران، گفتن ما از طرف رئیس جمهور ریگان آمدیم. تازه ریگان به حساب وحشی اینا بود که برای شوروی خط و نشان میکشید، که گورباچوف شوروی زمان او تقریبا گرایش به آمریکا و غرب پیدا کرد، به حساب خیلی گردن کلف بود، ولی زمان ریگان این آمریکا مجبور شد تو هواپیما آمدن با اسم مستعار، بعد معلوم شد نماینده رئیس جمهور آمریکایه. یک کیک آورده بود شیرنی که یعنی بیاین آشتی کنین، یک کلید آورده بود که بیاین روابط ما درست کنین. به نظر یک کلید از همون موقع مونده بود، یک کیک و کلید آورده بود، یک کلت آورده بود اسلحه که نیما حاضرین تو جنگ هم به شما کمک تسلیحاتی بکنیم، یک انجیل هم توش بود که یعنی کتاب مقدس، شما مسلمانین، ما مسیحی، شما مسیحی هستی، شما مسیحی، مسیح پیامبر زهده، مسیح علیه السلام میگفت تشک من بیابان است و لحاف من آسمان است و بالش من سنگ زیر سرم، شما سرمایداری خبیث، شما مسیحی. خب با این ذلت آمد شیرنی آورد، بعد گفت آقا هیچی نگیم بیان درست کنیم، ما هر سلاحی هم بخیم به شما میدن. حالا از اون طرف به صدام میدادن از این طرف. خب قضیه مسائل پیش آمد و اینا، و امام گفت این گمشینو نمایندگان کارتر قبل از او با ذلت آمدن که ما رو در برابر کار انجام شده قرار بدن. هواپیماشون از آمریکا از غرب داشت میان رو هوای ترکیه بود، امام مطلع شد، امام آمد اعلام کرد شنیدن یک هواپیمای آمریکایی داره نماینده رئیس جمهور آمریکا میاد، حق ندارن بیان اینجا و هیچ کس از مسئولین حق نداره با اینا مذاکره. از رو هوا دور زد رفت. وقتی محکم وای میستی اینا اینجور حقیر میشن، چون حقیر هستن. وقتی کوتامیای گردن کلف میشن اینا وحشیان. امام گفت مثل سگ هارن، فرار کنی میگیرنت، فرار کنی میدون دنبالت، اگه وایستی اون وای میسته، بعد تو برو جلو سگه میره عقب، ولی اگه دویدی در رفتی دیگه ولت نمیکنه، اول پاچت میگیره بعد بیخ خیرت. اگه میخواید غرب شناسی آمریکا شناسی بینید، یک دوره سگ شناسی بگذرونین. اینا اینجوری هن. خب چند بار تجربه کردیم توهینایی که الان آمریکا بعد از برجام کرده به ما، تهدیدهایی که بعد از برجام کرده و تحریمهایی که بعد از برجام کرده از قبل از برجام خیلی بیشتره. هی بگو مذاکره مذاکره. خب مذاکره کردیم، مذاکره چجوریه؟ همین مذاکره بود دیگه. اینا آقا با آمریکا مذاکره کنین. خب کردیم، اینم نتیجهش، این قیمت ارز و دلار، این وضع سکه، این وضع واردات صادرات، این بازارت. مذاکره کردی با آمریکا، اقتصادمون درست شد، اقتصادمون درست، آمریکا اقتصاد ما رو درست کرد. یه عده همون زمان 28 مرداد و قبلم همین نادانیا رو داشتن. حالا اونا طبیعی بود، تازه آمریکا آمده بود ایران بعد 60 سال 70 سال 80 سال. ایران اشغال کرده آمریکا، انگلیس و شوروی. یکی گفتن یکم آزادی بدیم، کاری که رضا خان کرده بود ولش کنین، هم مذهبی ها بذار بیان، هیئت ها که ممنوع بود آزاد بشه، بیان کارهای مذهبی و اینا بکنن، سر مردم هم گرم بشه، کمونیست ها بیان، چپا بیان، راستا بیان و یک کمی خوشحال بشن، اینا تضادهای داخلی خود ملت بیدار و فعال شه. چون بالاخره رضا خان تمام تضاد رو سرکوب کرده بود به نفع خودش. حالا که یه مرتبه او استبداد میره، خب مطالبات گروه های مختلف اجتماعی دوباره بیدار میشه، اختلافات داخلی، تضادهای داخلی فعال و بیدار بشه، نیروهای مؤثر در ایران رو شناسایی کنن. از سال 20 تا 32 که کودتا کردن دوباره، این دفعه آمریکا و انگلیسی ها، تو این 12 سال ایران تقریبا آزادی نیست، هرج و مرجه و جریان اسلامی دوباره باز میشه بذاش فضا، جریانای غرب زده، شرق زده، حزب توده، کمونیستا، شوروی. و بعد جالبه، انگلیس، آمریکا، شوروی هر کدوم شروع میکنن احزاب خودشون رو در داخل کشور ایجاد کردن، صدها روزنامه، نشریه به اسم آزادی بیان. و خب گروه های مذهبی هم عزاداری دیگه باز آزاد شد و اینا، گفتن خب الحمدلله حالا بالاخره کشور اشغال شد، بد بود ولی الحمدلله رضا خان شرش کم شد و دوباره ما میتونیم عزاداری امام حسین بکنیم و زنامون بی ناموس نباشن. نمیدونستن که ناموس کل کشور حالا داره به باد میره، میخوان شاه عوض کنن براتون. اشغالگرا هم خودشون کم کم داخل ایران با هم شروع کردن به رقابت. فروغی نوکر انگلیساست، ماسونیه، کردنش نخست وزیر که چجوری سلطنت رو از پدر به پسر منتقل کنه جوری که اربابا راضی بشه. ایران، انگلیس و شوروی پیمانی امضا میکنن چند ماه بعد. خیلی جنگ قدرت بین آمریکا و انگلیسا از یک طرف با شوروی از یک طرف، که خب حالا باید ما سر ایران جنگمون را نیفته، هر ممون سهممون از ایران برداریم ولی ارتشامون از ایران بعد جنگ دیگه بلان لازم نباشه، اینجا آدم خودمون رو میذاریم. شوروی هم رضایت داد به رضا خان، چون رضا خان قبلنا تو قزاق زیر نظر ارتش روسیه بود قبل از کمونیستا، که بعد دیگه انگلیس‌ها شناساییش کردن و اینا. رضا خان میدونه نگهبان استبل و نگهبان دم در چند تا سفارتخونه خارجی بود، میشناختنش سفارتخونه ها، خریدای سفارتخونه ها رو میکرد، اسباشون رو تمیز میکرد، طویلاشون رو تمیز میکرد، اینا میشناختنش. تو سفارت برای آلمان ها، اتریشی ها کار کرده بود، برای غربی ها، هلندی ها، اینا عکسش هست. نفر دوم سوم سفارت اندام هلند جای وایساده رو اسب اینجوری، رضا خان هم دم ما تحت اسبش اون پشت وایساده اینجوری خبردار. باباش هم قبلا قزاق بود که معتاد بود، از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد. خودش هم معتاد بود، تریاکی بود. کسی که پهن اسبای سفارت خونه رو جمع می‌کرد، تریاکی بی سواد، این شد شاه ایران که می‌خواد ایران پیشرفت کنه، تمدن، علم. خب الان اینو که برداشتن، پیمان امضا شد، آمریکا و انگلیس به شوروی گفتن اگر ما بخوایم اینجا بمونیم، برای شوروی که همسایه ایرانه که راحت‌تره، شوروی هم ادعا داره، بیان قرار بذاریم از ایران بریم، هم نیروهامون ایرانو تخلیه کنن، ظاهرا برن. چرا اینو گفتن؟ برای که انگلیس مطمئن بود رضا خان آورده، مثل رضا خان تو چنگشه، اگه ارتش انگلیس هم بره ولی در واقع اونجا مال انگلیس هست. اعلام کردن متفقین بعد از جنگ برن. دو سال گذشت، آمریکا و انگلیس خب ارتششون رو کم کم ظاهرا بردن، سهمشون هم گرفتن، نفت جنوب و اینا. شوروی گفت خب ما اگه قرار شد امتیاز نفت شمال هم بدین به ما دیگه، اون پنج استان که هم مرز شوروی در شمال، نفت مرگ جنوب و مرگ غرب و اینا دست انگلیس، خب نفت شمال هم بدید به ما تا ما هم بریم. قضیه نفت از اینجا به بعد موضوع جنگ قدرت بین شرق و غرب در ایران قرار میگیره، که 12 سال بعد به کودتای 28 مرداد یکی از علتهای اصلی کودتا خواهد بود. قضیه ملی شدن نفت از قبل در مجلس و بیرون مجلس توسط انقلابیون مذهبی و ملی مطرح بود، هم آقای کاشانی، هم دکتر مصدق، هم بعضی ملیون قبل از مصدق، اینا همه اینو مطرح کرده بودن. مرحوم مصدق طرح میاره تو مجلس. مصدق از شاهزاده های قاجاره، قبلا هم در زمان رضا خان و قبل از او تو حکومت بود، مثلا مدتی استاندار فارس بود، یه سابقه اجمالی استکاک با استبداد رضا خانی و اینا داشته از قبل، یه استکاککی هم با انگلیسا، ولی نه جدی. چون مثلا تو اسناد هست که ایشون سر قضیه رئیس علی دلواری ها و اینا که مقاومت کردن در برابر انگلیس به عنوان حکومت قاجار تابع حکومت مرکزی، خب جلو اینا مثلا ایستاده. مسائلی هست که به شخصیت افراد وارد شدن و قضاوت کردن خیلی سخت، مدارک له و علیه هست، باید بحث کرد. راجب اشخاص من الان نمیخوام بحث کنم. دکتر مصدق نقاط مثبتی داشت و یک نقاط ضعفی داشت، مثل همه، منتها حالا نقاط قوت چقدر، نقاط ضعف چقدر و چه آثاری داره. اما اون نقطه مثبت درخشان مصدق این بود که یک شاهزاده قاجار که به دولت رسیده سر قضیه نفت در برابر انگلیس ایستاد. طرح ملی شدن نفت مال مصدق نبود، ولی به او هم طرح آورد تو مجلس که تا ایران تحت اشغاله با هیچ کشور خارجی مذاکره نفتی نمی‌کنی، نباید بکنی، چون بر ما تحمیل می‌خوب. یک طرح بسیار ملی انقلابی بود. جنگ بین‌الملل دوم تمام میشه، ارتش شوروی نمیره بیرون و سعی میکنه در آذربایجان و کردستان و دموکرات‌ها حکومت‌های مستقل ایجاد کنه، اگه بتونه بمونه تا برسه به خلیج فارس مستقیم، و اگر نه هم حداقل امتیاز بگیره. میگه خب ما که میفهمیم که رضا خان تو مشت انگلیسه و برای آمریکا و انگلیس به نفع ما چی. این فشارها و بحثا ادامه پیدا میکنه و کاری که احمد قوام نخست وزیر و مذاکره میکنه، این که حالا من وارد جزئیات نمیخوام بشم، یه وعده هایی میره به شوروی میده به دستور انگلیس. قوام نام میگه برو به مسکو با شوروی صحبت کن، میگه آقا ما امتیاز نفت شمال رو به شما میدیم. حتی 3-4 تا وزیر توده ای کمونیست تو دولت آوردن که به شوروی بگن آقا همه وزرا نوکر آمریکا و انگلیس نیستن، 4 تا هم نوکر شما، 4 تا توده ای رو آوردن تو کابینه. از اون طرف هم قرار شد که ارتش شوروی در توافق با آمریکا و انگلیس از آذربایجان و بره زمان پیشوری که یک دولت مستقل تشکیل داده بودن بره عقب. بعد هجیر نخست وزیر میشه در ایران. حالا من راجع به 3 تا چهره که اینا به دست فدائیان اسلام هدف قرار گرفتن و اعدام انقلابی شدن، البته 2 تاشون به درک رفتن، یکیشون زنده موند، عرض بکنم نقش مهمی که فدائیان اسلام داشتن، نواب فدائیان، در ملی شدن نفت. یکی زدن هجیر بود، یکی رزمارا بود، یکی حسین علا بود. این 3 تا از سران رژیم بودن که در خیانت خیلی نقش داشتن، در قضایای خیانت مربوط به نفت و ایران فروشی، خب رضا شاه و بعد از کودتا، قبل از کودتا شاه پهلوی، اصل خیانت و مملکت فروشی است. ولی این سه تا چهره رو من برای که دوستان یه مقداری آشنا بشن با اینا که ببینن اینا عوامل داخلی دشمن کیان و چی کار کردن و این قضیه شرکت نفت انگلیس و بعضی چهره هایی که کمک های خیلی جدی کردن تو این قضایا و خیانت کردن کیا بودن، اینا همه در قبل و پس از کودتای 28 مرداد به عنوان نخست وزیر، وزیر دربار، وزیر خارجه نقشای اصلی داشتن در این که ایران رو در معرض غارت مستقیم انگلیس و آمریکا و اربابان غربیشون قرار بدن. فرانسه سهم داشت، هلند سهم داشت، همه سهم داشتن. شاه میره انگلیس و میگه که آقا ما خلاصه در خدمتیم، هر کار بابام براتون کرده من ده برابرش میکنم، راجب نفتم هر چی شما بگید. سر قضیه همون زمان است که فلسطین اشغال شده، اسرائیل تشکیل شده، آیت الله کاشانی یک تظاهرات بزرگ در تهران تو همین مسجد بازار، مسجد شاه، مسجد امام، الان مرحوم کاشانی و شهید نواب صفوی علیه شاه، علیه اسرائیل، علیه انگلیس راهپیمایی برگزار میکنن. نواب صفوی اعلام میکنه که ما آماده ایم بریم جهاد. اون موقع با اون جمعیت کم تهران که شاید مثلا نمیدونم 2300 هزار چقدر بوده، 5000 نیروی استشهادی و جهادی تو مسجد بازار ثبت نام میکنن که ما همین الان حاضریم بریم برای جهاد در فلسطین و شهید بشیم. وقتی بود که اسرائیل تازه تشکیل شده بود که خب رژیم پهلوی جلوشو میگرفت و برخورد کرد و نگذاشت. آقای کاشانی خب میدونید پدر ایشون از علماء مجاهد بود، در عراق علیه انگلیسا جنگید که عراقو اشغال کرده بودن، به شهادت رسید. خود ایشون از نوجوانی مجاهد و مبارز بود، علیه انگلیس‌ها در عراق جنگیده بود، تبعید رفته بود، زندان رفته بود و وقتی که آمد ایران یک استقبال خیلی بزرگی در تهران از ایشون شد. نواب هم که یک آدم استثنایی اعلامیه میداد، به شاه دستور میداد، شاهی که همه ازش میترسیدن، به شاه دستور میداد، نخست وزیر تو اعدام میکرد، بعد میگفت که شاه این کارو میکنی. حالا زمانی که همه میترسیدن، اسم شاره نمی بودن، می ترسیدن، این نواب یکم چه آدمی بود. خب نواب و کاشانی اینا آمدن به کمک مصدق، هر ستا تو یک صف قرار گرفتن و این اوج وضعیت درخشان بود. حالا در 1127، 5-6 سال بعدی که ظاهرن امریکایی ها رفتن، شاه شروع میکنه یه سری قراردادهای هم با امریکا بستن که آقا اقتصاد ایران رو شما در اختیار شما، شما و انگلیس ها هر چه بگید، هیئت بیاد این کارا رو بکنه. اون خبیثای هم از اول مثل همین الان چجوری میگن بیاید مذاکره کنیم و حقوق دو طرف، بعد هیچی به شما نمیدن، اضافه حقوق برمیدارن، آخرش هم طلب کارن، از اول همجو بودن. یک هیئت فرستادن به عنوان متخصصین اقتصاد، آمدن اینجا 4 ماه تحقیقات در اقتصاد ایران، بعد اعلام کردن بله ما 250 میلیون دلار به شما وام میدیم، منتها ما به شما میگیم که چی، کی و کجا چیکار باید بکن. روش به کار رفتن این پول که چقدر پول بدی چقدر پس بگیرن و این کجا مصرف شد، تمامش به نفع کمپانی‌های سرمایه‌داری آمریکا و همش علیه اقتصاد مردم ایران بود که این خودش یک ماجرا داره. من باید 2-3 ساعت راجع به این قراردادایی که بعد از کودتای 28 مرداد شاه بست با انگلیس ها، آمریکایی‌ها، اونا رو باید بحث کنیم. چه قراردادای خائنانه در نفت، در اسلحه، در اقتصاد، در چه کشاورزی، همش برای نابودی ایران و وابسته کردن این اقتصاد. حجیر همین سالی که شاه با آمریکایی قرارداد رو شروع کرد به امضا، حجیر نخست وزیر شد. علما، مردم، ملیون، انقلابیون مخالفت میکنن چون حجیر جزو عوامل درجه یک انگلیسه که نفت ایران رو بعد از کودتا در اختیار انگلیسا مستقر نگه داره، جریان جنبش ملی شدن نفت رو خونسا بکنه. حجیر که نخست وزیر میشه، آیت الله کاشانی اعلام تظاهرات میکنن تو همین میدان بهارستان، مردم جمع میشن، فشار علیه شاه و حجیر مجموعا 4-5 ماه بیشتر نمیتونه بمونه و بالاخره مجبور میشه با مخالفت ها بیاد کنار، میفرستنش مجلس مؤسسان شاه و بعدم میشه وزیر دربار. و تقریبا شاید چند ماه بعد از اینکه وزیر دربار شاه شد، فدایان اسلام زدنش. شهید سید حسین امامی اعدام انقلابی کرد حجیر رو، از خائنین درجه یک، کسی که قبل از کودتای 28 مرداد خیلی نقش داشت بعد از اشغال ایران در اینکه نفت ایران رو انگلیسا غارت کنن، اینو زدنش. و این خیلی نقش داشت در اینکه قضیه ملی شدن نفت تقویت بشه. بعد رزمارا میاد، زمان باز رزمارا خیانتای بزرگتری شروع میشه. حالا رزمارا رو بعضیا بحث کردن که آقا کی زد و فلان و این تیپای جبهه ملی چی و سلطنتی ها اینا، که بله اینو که رزمارا رو اصلا فدایان اسلام زدن، آلت دست دربار بودن، یا اصلا اینا نزدن، یکی دیگه زده به اسم اینا. علتش هم بود که یه مدتی شاه نگران بود که نکنه آمریکایی‌ها رزمارا رو، چون آدم قلدر و گردن کلفت بود و نظامی هم بود مثل بابای شاه بود، شاید نگن ای با عرضه تر از شاه ایرو بیارن نخست وزیر، ولی عملا ایرو بکنن محور، در حالی که خب این دروغ محضه. یک قرارداد خائنانه رو یکی دو سال بعد سال 29 رزمارا نخست وزیر ایران با سفیر آمریکا امضا میکنه باز، که اقتصاد ایران کلا در اختیار سرمایه‌داری آمریکا و فلج بشه. یکی از کاراشون این بود که جنسایی که در داخل تولید میشد عین اونا از آمریکا بیاد، و باعث شد که بسیاری کارگاه ها و کارخانه های تولیدی صنعتی و کشاورزی ایران ورشکست شدند، چون مشابه آمریکاییش با پول وام و استقراض بیاد، یعنی ما از آمریکا پول قرض کنیم، خب جنسای اونا رو که به دردشون نمیخورد وارد کنیم، بدهکار بشی با فرعش با بهرش، این پول رو باید چند برابر پس بدی، او چیزی هم که بایش وارد کردی اقتصاد داخلی خودتو باید نابود کنه، یعنی دو طرف به نفع اونا و علیه ملت ایران. یکی از کارهایی بود که رزمارا کرد، زمان رزمارا. او خیانت قبلی حجیر بود که فدایان زدنش به درک رفت، بعد رزمارا بود که رزمارا رو هم فدایان اسلام زدن، اول هی موعظه کردن، تهدید کردن، نهی از منکر کردن، محل نذاشتن، گفتن کارخانه ها و کارگاه ایران رو همه رو تعطیل کردید، خیانت کردی در نفت. مجلس 16 میاد، آقای کاشانی، آیت الله کاشانی با رأی بالا میره مجلس، از تبعید اوشون تبعید بود قبلا در لبنان، از تبعید آمد، استقبال عظیمی مردم کردن ازش که رژیم ترسید، سفارت انگلیس نگران شد. 1129 سپهبد رزمارا نخست وزیر شده، هدف اینه که لایحه گس گلشائیان رو بین ایران و انگلیس سر نفت امضا کنه و نفت دوباره هلفتی بیه تو حلقوم انگلیس به طور کامل. اون تلاشایی که برای ملی شدن نفت توی چند سال گذشته شده بود اینا همه خونسا بشه، جنبش ملی شدن نفت دوچار سرکوب بشه در واقع. این لایحه رو آورد مجلس، ولی کن کمیسیون نفت تو مجلس با فشار کاشانی و مصدق و کیوکی اینا این ردش کردن. آقای کاشانی هم بیانیه داد که نفت باید ملی بشود و الا من اعلام، خلاصه پیامی بود که اعلام جهاد میکنیم، کفن پوش میایم بیرون و ما نمیذاریم نفت و انگلیس بخوره. این دوران خیلی خوبیه که دیگه مصدق و کاشانی و نواب همه کنار همن علیه انگلیس و علیه شاه، و لذا مدام جلو میرن. رزمارا و یک اکثریت تو مجلس که تحت کنترل رژیم بودن، بعضیشون با تقلب اینا آمده بودن، جلوی ملی شدن نفت مقاومت میکنن. رزمارا میشه مانع اصلی. شاه جرأت نمیکنه علنی حرف بزنه. هنوز شاه اول کار او، سالای اول شاه خیلی آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها بهش گفته بودن خیلی تو مثل بابات گردن کلفتی نکن، پشت صحنه باش، بذار فعلا کمی پخته شی تا بعد. رزمارا میاد تو خط مقدم جلوی صنعت ملی شدن نفت میسته. فدایان اسلام اسفند ماه رزمارا رو میزنن، اعدام انقلابی. رژیم شاه و عواملش تو مجلس و دربار ترسیدن. مجلس بعد از اینکه فدایان هجیر رو و بعد رزمارا رو زدن، مجلس دیگه ملی شدن صنعت نفت رو 10-15 روز بعد از اینکه رزمارا رو زدن تصویب کرد، نفت ملی شد. و این یعنی بزرگترین شکست انگلیس و غرب در ایران از وقتی که ایران رو اشغال کرده بودن و نفت رو غارت میکردن. و این عملیات که رزمارا رو زدن و نفت ملی شد باعث شد مصدق نخست وزیر بشه، دولت دکتر مصدق تشکیل میشه سال 1330. منتها از اینجا به بعد اختلاف ها شروع میشه متاسفانه. حالا بخوایم آسیب شناسی کنیم که اشکالات مصدق چی بود، اشکالات آقای کاشانی چی بود، اشکالات نواب چی بود، دیگه یک بحث بسیار تلخی شروع میشه که بعد از این پیروزی ها که نفت ملی شده، مصدق نخست وزیر شده، فدایان قهرمان ملت شدن، کاشانی رهبر مردمه و مردم تو صحنه نگه داشته، اختلاف ها شروع میشه. به حدی که چند ماه بعد از اینکه مصدق نخست وزیر شده، نواب صفوی رو میندازن زندون سر یک نهی از منکری که در شمال رفته کرده، که زمان رضاخان یک مدرسه علمیه رو کردن دبیرستان دخترانه و بی‌حجابی، و نواب رفته پس میگیره گفته آقا چی ورشی ما، سر یک همچین مسائلی نواب رو انداختن زندان. فدایان اعلام کردن که ما شما رو آوردیم سر کار. حالا اسناد زیاد اینجاست، از جمله ای که حتی جبهه ملی هم در جریان اعدام انقلابی رزمارا بود، یعنی جلسه ای که از طرف مصدق و جبهه ملی چند نفر میان، از طرف آقای کاشانی، فدایان نامه هستن، میگن مانع اصلی رزماراست، اگر رزمارا رو بزنین قطعا نفت ملی میشه. همین کاری که شد. فدایان اسلام نواب میگه ما این کارو میکنیم، به شرطی که بعدش که دیگه رفت کنار و مصدق آمد، شما توی کشور احکام اسلام رو اجرا کنید، مشروع فروشی ها رو ببندی. بعد از این قضایا اختلافات شروع میشه. نواب و فدائیان همون موقع تو اون شرایط طرفدار حکومت اسلامی هم. باید حرام الهی واجب اینا بشه باید. مصدق میگه ما میخوام نفت ملی شه. آقای کاشانی هم از یک طرف با مصدق مشکل پیدا میکنه، میگه که مصدق یه مقداری روحیات دیکتاتوری داره، مخصوصا مغرور شده بعد از این قضایا، تکروی میکنه، با آمریکا خوشبینه، کم کم داره حذف میکنه همه رو. از اون طرف مصدق و اینا میگفتن که دورور آقای کاشانی دربار نفوذ کرده، دارن تحریک میکنن ما رو، بینمون اختلاف میندازن. و خلاصه او میگفت این جاه طلبه، این میگفت او جاه طلبه. نوابم که کم کم با آقای کاشانی هم استکاک پیدا کرد، نواب صفوی با آقای کاشانی گفت شما چرا حالا مصدق ما آوردیمش سر کار، شما که آخوند یا مبارز و دینی شما چرا باشید این حرفا رو نمیزنید؟ آقای کاشانی میگفت آقا توقع حکومت اسلامی و اینا نداشته باشین از مصدق، درسته شما نقش اصلی دارین، توقعی نداشته باشین، ما الان باید نفت رو ملی کنیم و شاه رو مهار کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. اختلافات داخلی آغاز یاد شد، فدائیان رفتن قم، آیت الله بروجردی مرجع بودن، اونا هم با اینا استکاک پیدا کردن، به حدی که بعضی طلبه های مورد آقای بروجردی فدائیان اسلام رو تو همین مرسه فیضیه دارالشفا کتک زدن. حواستون باشه الان این خطرات چیه. در اوج پیروزی اختلافات داخلی را افتاد. من الان نمیخوام داوری کنم، به نظر من همه جریان‌ها هر کدوم یک اشکالاتی داشته. البته اگه درجه بندی کنیم میشه گفت کیا بیشتر مقصر بودن کیا کمتر. میخوام اینو عرض کنم که نفت ملی شده، مصدق نخست وزیر شده، در اوج پیروزی فدائیان با مصدق استکاک پیدا میکنن، نواب میندازن زندان. بعد از این مدتی یکی از فدائیان میره حسین فاطمی رو که وزیر خارجه مصدقه بزنه. دکتر حسین فاطمی فرزند یک روحانیه، باباش آیت الله و آخونده، خودش البته خب تحصیل کرده اروپا، گرایشات به مقدار سکولار و چپ و اینا داره، ولی ضد انگلیسیه و از این جهت مورد نفرت انگلیس و درباره، ولی به لحاظ مسائل اسلامی و اینا علیه جریانات دینی و انقلابی گاهی امثال او در دولت مصدق مواضع تندی میگیرن. روابط آقای کاشانی و مصدق خراب میشه، تو مجلات و روزنامه های وابسته به ملیون و توده‌ای ها به عنوان آزادی مطبوعات فحش به آخوند و اسلام و کاریکاتور آقای کاشانی رو میکشن، کاریکاتورهای خیلی زشت و توهین‌آمیز. یک سگی رو میگیرن عکس آقای کاشانی رو میندازن گردنش، میمیسن آیت الله سگ تو خیابونا. از این کارا. از اون طرف هم متدینینی که با آقای کاشانی و فدایانه هم معتقد میشن که اصلا مصدق ما رو گذاشت سر کار، ما کشت شهید دادیم، ما این کار رو کردیم، آمدیم این قرار بود چیکار بکنه، حالا با ما داره دعوا میکنه، میخواد مثل که با دربار و انگلیس بسازه علیه ما. بعد نواب با کاشانی اختلاف پیدا میکنه، فدائیان به کاشانی میگن شما محافظه‌کاری، آقای کاشانی هم میگه خب شما خوبین، بچه های خوبین، نمیفهمین چقدر پیچیده و حساسه هر چیزی رو، هر کار رو نمیفهمین. همینطور همه با اختلاف به جان هم افتادن، مردم هم گروه گروه شدن. بعد از او بعد توده ایا کمونیستا، از او بعد عوامل انگلیسا، از او بعد درباریا، نواب شروع میکنه اعلامیه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه که ما دنبال حکومت اسلامیم، یک بخشش هم ملی شدن نفته، جهاد نکردیم هر کار بکنیم. استکاکا شروع شد، بعضیش شدیدتر بعضیش ضعیفتر. تو این زمان که قدرت ملیون در اوج رسیده، شاه فرار میکنه از ایران، میره اروپا، میره ایتالیا و انقدر ترسیده که فکر میکنن سلطنت سقوط کرد و کشور افتاده دست دیگه مصدق و کاشانی و اینا، یعنی تمام شد. انگلیسا وارد قضایا بکنن، با آمریکا میگن مسئله نفت، اگر مصدق و کاشانی و نواب اینا همه با هم باشن و بمونن، فقط ما ضربه نمیخوریم. اولا ایران میفته دست شوروی و کمونیستا، مهمترین جا با این همه نفت و انرژی، با این بعد به خلیج فارس، با این موقعیت ایران و اینا، ایران معدن پول و طلا و منطقه استراتژیکه. ثانیاً همین مقداری که بعد از شهریور 20 شما پات اینجا باز شد، پای شما رو قطع میکنن، فقط ما رو بیرون نمیکنن. آمریکا و اوائل زمان ترومن، همون رئیس جمهور آمریکا که دستور بمباران اتمی ژاپن داده تو جنگ دوم، اونا میگن اگه ارتش شوروی بیاد وارد میشیم، ولی اگه اون نباشه ما الان درگیر مسائل میدن. اهمیت قضیه رو خیلی چیز نبود، زمینی که نفت تا اون موقع کلش مال انگلیسا بود. بعد کم کم انگلیسا روی آمریکا کار میکنن که آقا بیا با هم میخوریم. انگلیس احساس میکنه به تنهایی دیگه نمیتونه مثل زمانی که رضا خان آمد با کودتا جلوی جنبش مردم رو بگیره، به آمریکا میگه بیا کمک کن و از این بعد با هم میخوریم نفت رو. و این خطر هم هست. رئیس جمهور آمریکا عوض میشه، روزولت میاد، او این تر رو میپذیره، طرح کودتای 28 مرداد توی ایام بسته میشه. طرحی به نام آژاکس یه مجموعه پروژه است، سیاه نمایی، مأیوس کردن مردم از انقلابیون، اختلاف بین انقلابیون، ترسوندن مردم از هرج و مرج، از کمونیستا، از چی از چی از چی. 7-8 تا گزاره میگن آقا این 7-8 تا رو تو ذهن مردم باید جا بندازی. اگه بخوام بگم به ذهنتون نزدیک بشه، گزاره هایی که الان دارن تلاش میکنن تو ذهن مردم جا بیفته، مثلا این که جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه، کارش تموم، همه مسئولین دزد و فاسدن، پولاتونه همه رو بردن سوریه و عراق و آخونده و پاسدارا اونا دارن میخورن، فلان اینجوری فلان. این گزاره ها الان تو هدف هست، تو سیب. بعد البته چند تا نمونه تخلف و دزدی هم پیدا میکنن که این روش سوار میکنن، نتیجه کلی که اختلاف داخلی، یأس، شک، وادادگی، آی بدبخت شدین، بیچاره شدین، از بین رفت. اون زمان این پروژه ها رو اجرا کردن و موفق شدن. اینجا الحمدلله هنوز موفق نشدن و انشالله موفق نباید بشن و نخواهند شد، ولی زمان 28 سال 32 موفق شدن، کاری کردن که مردمی که راهپیمایی ها و میتینگ ها می آمدن تو شهرها و کاشانی، نواب صفوی، مصدق، همه با هم کاری کردن که این مردمی که یک سال قبل کودتا وقتی که شاه خواست یک با یک قلدر بازی مصدق و گذاشت کنار، قوام و آورد، ملت ریختن تو خیابون، همین سیه تیر در تهران به خصوص و در چنگشهر ملت یک صدا شعار میدادن. آقای کاشانی با کفن جلوی جمعیت فدایان، جمعیت شعار میداد یا مرگ یا مصدق، و رژیم شاه و انگلیسا و آمریکا همه ترسیدن، عقب نشینی کردن، رفت کنار، دوباره مصدق برگشت. همین ملت یک سال بعد چی شد که یک جمع چند هزار نفره در کل کشور، لاتوپوت، فواحش، اینا ریختن تو خیابون، مردم دیگه نیامدن جلوشون بیستن. این اول 25 مرداد آمدن، شکست خوردن، فکر کردن تموم شد، شاه در رفت باز، آمریکا و انگلیس فکر کردن شکست خورد. دوباره سه روز بعد شانسی یه بار دیگه امتحان کردن، بعد این الکی الکی پیروز شد. بعدها تو اسناد وزارت خارجه آمریکا، سازمان سیا، اسناد لانه جاسوسی و اسناد وزارت خارجه انگلیس آمد، ما تعجب کردیم که چقدر زود پیروز شدیم. ما فکر میکردیم مردم با این چند سال مقاومت و مبارزات مقاومت زیاد میکنن. خیلی هم تعجب کردیم، هم خوشحال شدیم. ما 100 برابر پول گذاشته بودیم کنار هنوز خرج کنیم، لازم نشد، دوباره برگشت به خزانه. یه مرتبه اصلا تعجب کردیم چجوری مردم ایران یه مرتبه اینقدر سرد شدن، بی انگیزه شدن، ولش کردن. صبح یه تو خیابون زنده باد مصدق، عصر یه گروه دیگه همون تعداد، جاوید شاه، تمام شد. خب اگه این ملت میخواست پای کار وایسته، همه روز میری حساب اینا رو تو خیابون میرسیدن یا فرداش میامدن. ده روز، مگه تو انقلاب ما توی 30-40 سال چند بار از این کار شده؟ 100 تا کودتای 28 مرداد شده، غلطی نتونستن بکنن. چرا؟ چون مردم تو صحنه بودن و هستن. اگه مردم برن کنار کار تمومه. مردم جمهوری اسلامی رو 40 سال نگرش داشتن، بعضی مسئولین میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، مردم نمیذارن، مردم نمیذارن، میگن این نظام مال شما نیست، نظام ما آوردیم، اگه یه جایش هم اشکال داره باید اصلاحش کنیم، ولی نمیذاریم که شما این نظام رو از بین ببرین. ما هرچی فتنه داشتیم توی 40 سال از داخل حکومت و از طرف بعضی از مسئولین، این خیلی عجیبه ها، همیشه فتنه ها از کف جامعه میاد علیه نظام، ما همیشه فتنه هامون از داخل نظام میاد تو جامعه و مردم میان نگارش میدارن. تمام درگیری از زمان بازرگان، بنی صدر، مرحوم منتظری، بگیر همینجور بیا، همش از داخل حکومت بوده و همش مردم دوباره شکافا رو به هم آوردن، چسب زدن، دوباره مستقرش کردن. ولی در سال 32 چی شد که دیگه مردم گفتن بابا ولش کن، به چه امیدی، با کی؟ این اون خیلی خطرناک بود. اون لحظه بود که شاه که در رفته بود، افته بود اروپا دیگه میخواست برنگرده، دولت آمریکا فکر کرد تمام شد، انگلیس کلن خودشو باخت، دوباره نشستن آمریکا و انگلیس و عواملشون در داخل که اینجوری نمیشه، باید با کودتا اینا رو از سر کار برداریم، و این کارم کردن. شاه دوباره برگشت، شروع کردن به سرکوب خشن تمام نیروهای داخلی، همه رو لتو پار کرد. مصدق و کاشانی بازداشت شدن، بعد از کودتا نواب باز آمد حسین علا رو زد. البته دیگه کاشانی و نواب دیگه از مصدق دفاع نمی کردن، حتی بعضی ها گفتن او هم مثل شاه. بعضی ها اصلا ولش کردن دیگه کلن، از سیاست بوسیدن گذاشتن کنار. دیالا به رژیم شاه چون میدونه نواب رو نمیشه آسون آرومش کرد، بهش میگن شما بیا متولی آستان قدس بشو، کل آستان قدس امام رضا در اختیار تو. نواب مسخرهشون میکنه و هنوز جرأت ندارن نواب رو بگیرن، نمیخوان هنوز. یک کم میگذره فکر میکنن نواب دیگه چون با مصدق در افتاد و ناراحت نیست از اینکه مصدق رفته، ولی فکر کردن این حالا دیگه میاد با رژیم میسازه. بعد از یه مدتی دوباره نواب اعلامیه رو شروع کرد. حالا اینا این دفعه حسین علا رو آوردن سر کار و میخواد ادامه خیانت ها رو او بده که حسین علا رو هم فدائیان میزنن، منتها نمیتونن اعدامش کنن، مجروح میشه و اینا گیر میافتن. نواب و فدائیان تحت تعقیبن، زندگی مخفی، مدتی خونه مرحوم آیت الله طالقانی اینور اوور. بالاخره اینا رو میگیرن، شکنجه های بسیار وحشیانه، و سال 34 نواب و فدائیان، رهبران فدائیان رو تیرباران و شهید میکنن. که خب اونجا هم یک چیز جالبه که از این افسرهای شاه تعریف میکنه، میگه موقعی که بستیمشون به تیر اعدام، به چوبه اعدام که تیرباران کنیم، نواب و اینا اصلا خوشحال بودن، ترس که هیچی، غم هم تو چهرهشون نبود. اما اول از شب قبل تا صبح اینا مشغول عبادت و گاهی هم شادی و خنده، و که برادرها داریم میریم بهشت، برادرها محضر رسول خدا داریم میریم، خوشحال بودن. شکنجه های خیلی وحشیانه کردن اینا. مثلا نقل شده که برهنه توی بشکه و این بشکه پر از خورده شیشه و تیق و این بشکه رو قل میدادن و از این کارا. موقعی که نواب و اینا رو میان به چوب اعدام ببندن، یکی از این افسرهای شاه که بعدها خاطراتش رو منتشر کرد بعد از انقلاب، حالا مرده بنزنم، میگه که اولا گفتن ما نماز باید بخونیم، بعد بستن به تیره، همونجا که بسته بودن برگشت با او برادراش حرف زدن و بشارت و بهشت و محکم، و بعدم برگشت رو کرد به ما که میخواستیم تیره بارونش کنیم، گفت ربع قرن نخواهد گذشت که رژیم این طول سگ، یعنی شاه، رژیم این طول سگ سقوط خواهد کرد و شما به قبرستان میرید. 25 سال نمیداره شما سقوط میکنید. دقیقاً 25 سال نشد و رژیم شاه سقوط کرد. گفت ما که داریم شهید میشیم میریم به هدفمون میرسیم، امشب شب دامادی ماست. مصدق خانه نشین بازداشت میشه، آقای کاشانی همینطور، و این دو نفر جالبه تا بعد از اینکه تا 10-12 سال بعد که بعد انقلاب امام 15 خرداد شروع میشه و تبعید امام، اینا هنوز هستن، یعنی خبرای نهضت امام میرسه. حتی از آقای کاشانی یک جایی من خوندم نقل میشه که میگه این سید امید آینده ایرانه و ایران رو کاری که ما نتونستیم به نتیجه برسونیم امیدواریم به دست ای بشه که به دست امام این اتفاق میفته. کودتای 28 مرداد خیلی آثار خطرناکی داشت که من دیگه حالا وقت تمام شد، تقریبا فرصت ندارم بگم، فقط شما اجمالا بدونید دوباره نفت که ملی شده بود و داشت از دست انگلیس ها خارج میشد برگشت، این دفعه امریکایی ها، انگلیسی ها، یه سهم هم فرانسوی ها، یه سهم هم هلندی ها، بخور بخور جدیتر و عمیقتر شروع شد. انگلیس و امریکا ایران رو به طور کامل برش مسلط شدن. انگلیس آمد پیمان نظامی بغداد رو بست یکی دو سال بعد از کودتا، که عراق و ایران و ترکیه و پاکستان و انگلیس جزوش بودن، یعنی در واقع او چهار تا دست انگلستان. بعدها که عراق کودتای چپا شد و گرایش به شوروی و اینا پیدا کرد، خب عراق پیمان بغداد دیگه اسمش پیمان بغداد نبود و شد پیمان سنتو، و اتفاقا چون تو این قضیه همون حسین علا اینا نقش داشتن تو این پیمان خیانتبار، یکی از دلایل نواب که حسین علا رو زد همین بود که رفت ایران رو به انگلیس فروختی در پیمان سنتو. این هم یکی از دلایل بود که حسین علا داشت میرفت بغداد بره تو این امضاهای نهایی توی پیمان شرکت کنه. سال 34 آبان 34 ترور شد ولی کن زنده موند و فدایان رو گرفتن که چند ماه بعد هم همشون رو تیرباران و شهید کردن. کار دیگه این بود که شاه فهمید ارباب جدیدی پیدا شده در کنار انگلیس و باید برای اویم خیلی دم تکون بده، اتفاقا او داره جدیتر میاد جلو و آمریکا هم باید خیلی جدی از خودش راضی کنه. دولت آیزنهاور هم آمریکا مستقیم آمد گفت ایران یکی از مراکز حساس ماست، به هیچ وجه از دست نمیدیم، هم نفتش هم موقعیت استراتژیکش. شروع کردن کمک‌های مالی و نظامی به حکومت شاه و خفقان بسیار شدیدی که شروع شد، از اون طرف هم در مصر و جهان عرب جمال عبدالناصر حرکت شروع کرده بودن و نهضت مصر شروع شده بود علیه انگلیس و از اون طرف هم میترسیدن. قرارداد تحت عنوان که بله او قراردادهای نفتی بد بوده به ضرر ایران بوده، این کار رضاخان هم ببار کرد، قرارداد استعماری نفت قبلی رو گفت پاره میکنیم، یعنی میخوام نفت، بعد یک قراردادی بعد صد بار بدتر. میخواستم بگم ببینیم ما ضد انگلیسیم، این قرارداد ما و انگلیس پاره شد، بعد یک قرارداد خائنانه تر. سر قضیه ملی شدن نفتم بعد از کودتا آمدن قرارداد کنسرسیوم رو بستن که کل ایران و نفت ایران و اقتصاد ایران قارت میشه. کنسرسیوم تو مجلس تصویب شد بعد از کودتای 28 مرداد و پیمانی بود که بعد از سقوط مصدق دوباره غرب برگشت به طور کامل در ایران مسلط شد، شرکت‌های نفتی دوباره نفت ایران رو کلا در اختیار گرفتن، کمپانی‌های آمریکایی انگلیسی در کنارشون فرانسوی هلندی، 40% سهام نفت ایران مال 5 تا کمپانی آمریکایی شد، 40% دیگه‌ش هم مال انگلیس‌ها، 14% مال هلندی‌ها، 6% هم به فرانسوی‌ها تقسیم کردن بین خودشون. شاه بعد از کودتای 28 مرداد اعلام کرد هر جای ایران هر کاری که می‌خواید بکنید دیگه در خدمت، هر تعهد هر امضایی که بخواید ما می‌کنیم، در هر نقطه‌ای که خودتون تصمیم بگیرید آزادانه عملیات اکتشاف و استخراج نفت انجام میدید با پول ایران، یعنی با هزینه بیت المال و دولت ایران بزنید ولی نفتش مال شما، به ما هم یک سهمی بدید اگه صلاح میدونین. اختیارات وسیع، کل بنادر ایران، راه آهن ایران، سرویس تلفن و تلگرام، هواپیمای ایران، همه کلن شما هر جور خودتون صلاح میدونید و 100% در اختیار شما. ارتش ایران کلن در اختیار شما، مدارس و دانشگاه های ایران کلن در اختیار شما، وزیر و وکیل های ما لیستش از سفارتخانه آمریکا و انگلیس باید بیاد بگن این وزیرا این وکیلا سهم آمریکا، اینا سهمی انگلیسه، فرانسوی هم یکم سهم دارن. وقتی که روسیه و شوروی تهدیدش زیاد میشد یک سهم بونن میدادن چون بیشتر دست غربی ها بود. حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل بخش های مهم بود، بلوچستان، جنوب کرمان، تمام استان فارس، جنوب استان اصفهان، کل خوزستان و لرستان و بروجرد و ملایر، کل جنوب کرمانشاه، کل جزائر، خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، جزیره هنگام و جزائر کوچک، همه و همه به طور کامل تحت اختیار کامل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. این مذاکراتی بوده که بعد از ملی شدن نفت بعد از کودتای 28 مرداد یکی از خیانتایی که اینا کردن به ایران این قضیه بود. بعدم آمریکایی‌ها آمدن گفتن خب دیگه ما برای که دوباره اتفاقات نفت نیفته که بعد امام آمد این کارو کرد و قوی تر، گفتن برای که دوباره ایران از کنترل ما اصلا خارج نشه، ایران پایگاه اصلی ماست، آمریکا اعلام کرد ایران و اسرائیل به یک اندازه مهمترین نقاط جهان برای ما و غربه. حتی بعضیشون گفتن اگر قرار شد بین ایران و اسرائیل یکی انتخاب کنیم ایران رو انتخاب میکنیم، چون هم مرز شورویه، هم نفت داره، هم نقطه بسیار حساسیه. ایران و اسرائیل پایگاه های اصلی آمریکا و غرب. دستگاه ضد اطلاعات ارتش رو آمریکایی‌ها آمدن با کمک انگلیس رو انداختن، ساواک رو تشکیل دادن برای سرکوب هر نوع مخالفتی، یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی تو شمال ایران، چندین پایگاه بزرگ جاسوسی و در نقاط دیگه. من خواستم فقط به شما بعضی از جنایاتی که اینا کردن از اول زمان پهلوی اول و دوم و نقش آمریکا و انگلیس و نقش این دو تا کودتا به ویژه کودتای 28 مرداد اجمالا بدونن، مخصوصا جوان‌ترا، و توجه کنید به این که او بلایی که سر ما آوردن اون موقع با جنگ روانی، تبلیغات، اختلاف انداختن، و این بلا دوباره سر ما تو این شرایط نیاد. او که شکی نیست، همینطوره. اصلا ببینید یک نکته جالب اینه که چرا این مردم در زمان ملی شدن نفت کشیدن کنار ولی در زمان امام نکشیدن کنار. این نکته جالبی بود که ایشون میگه چرا اونجا مردم وقتی دیدن اختلافات داخلی افتاد دیگه اعتماد نه به مصدق نه به کاشانی نه به هیچ کس ولش کرد، ولی چرا این اعتماد به امام و به ولایت فقیه و رهبری موند؟ رازش همینه واقعا. یک بحث بیداری و آگاهی مردمه، یک بحث که فوق العاده مهم مسئله رهبریه. مردم ایران نشون دادن این نسل که اگر رهبری آگاه و محکم تو صحنه داشته باشیم ما محکم میشیم. نظام امام امت باعث شده که با وجودی که ما تو حکومت مواردی آدمای فاسد داریم، آقا آدمای تو حکومت داریم که اینا ولایت فقیه قبول ندارن، مردم امت قبول داره، امام اینا ندارن، ولی مردم همین الان چقدر از مردم، هم خود شماها، از چقدر از سازمانای دولتی و حکومتی و اینا مشکلات دارید، ناراضی هستید. کسی تو این جمع هست که هیچ نارضایتی از هیچ دستگاه حکومتی نداشته باشه؟ هست کسی؟ همه یک جایی گزیده شده، یک مشکلی دارید، ولی همه تفکیک میکنن بین نظام امام امت و ولایت فقیه با دیوان سالاری حاکم بر کشور و مسئولین رده‌های بعد. این خیلی مهمه. اگر این مردم اون مردم بودن، ولایت فقیه و رهبری های انقلاب های قبل بود، تا الان 10 بار سقوط کرده بودیم، خودمون همدیگر رو کشتار میکردیم، جنگ داخلی. این هم نکته مهمیه که البته من در ضمن بحثم به این قضیه اشاره کردم. خیلی ممنون و متشکرم، انشاءالله موفق باشید.